بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم صل علی
خب دو بحث تا به حال منعقد شده و هرچند فروعات و اصول بسیاری ازش باقی موند، اما این دو بحث آغاز یک نوع نگاه به جریان مهدویت، یکی در رابطه با خود حقیقت ظهور بود که در راستای رجعت و قیامت تعریف شد که یه حقیقت واحد است که بروز توحیده، یه اصل دیگر و یک موضوع دیگر هم بحث غیبت بود که حقیقت غیبت که دیروز بحث شد چقدر بحث سنگین و عالی و از مراحل قطعی عالم وجوده که حتما باید محقق بشه و تحقق او مدخلیت داره در اون کمالی که برای ظهور میخواد محقق بشه، که این هم دیروز بحثش گذشت. لذا طول کشیدن غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در روایات گاهی ذکر شده به این که چون تمام اون حقایقی که در انبیای گذشته میخواد محقق بشه، تمام اون کمالات که در غیبت‌های اونها برای افراد به دست اومد میخواد در این امت ختمی همه ایجاد بشه، لذا طول این غیبت به اندازه طول همه اون غیبت هاست. ابتلاعاتی که در انبیای گذشته پیش آمد که باعث شد کمالات برای امت ها پیش بیاد، تمام اون ابتلاعات در امت ختمی پیش میاد تا اون کمالاتی که متفرع برای ابتلاعات برای همه پیش بیاد. اینا متن روایات که دارم عرض میکنم این روایاتی که همه این چند تا نکته که الان عرض کردم. لذا سخت‌ترین ابتلاعات در دوران غیبت پیش میاد، علتش این است که بالاترین کمالات میخواد محقق بشه. چون بالاترین کمالات میخواد محقق بشه، پس سخت‌ترین ابتلاعات، بین ابتلا و کمال یک رابطه مستقیمه که هرگاه ابتلا به شب سمت شدت میل پیدا بکند، کمال به سمت شدت میل پیدا میکند. و اگر ابتلا کم باشه، لازمه در حقیقت اون آیه شریفه هم که دیروز براتون خوندم که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این ابتلاء به تمام سختی ها، از سختی های جانی و از سختی های مالی که پیش میاد، تمام اینها لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع. خوف یعنی عدم امنیت ها، ترس ها، نگرانی ها، سختی هایی که برمیگرده به نظام روحی و روانی انسان. به شیء من الخوف والجوع که به مسائل بالاخره بدنی و مسائل مالی، مسائل اینجوری برمیگرده که انسان سختی های بدنی رو هم متحمل میشه، سختی های جانی رو هم متحمل میشه. اون وقت اونم تو تفصیله به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، که اموال، انفس جانی، اموال که معلومه، انفس جانیه، به نقص من الانفس که حالا این ممکنه جراحت های در جنگ باشه یا ممکنه کشته شدن ها باشه، و ثمرات از دست دادن فرزندان باشه. در تعبیر روایات که ثمرات در اینجا ثمره حقیقی اون فرزندان انسانه، یا ثمرات همون در حقیقت محصولات باغات اینها باشه، هر دو امکان پذیره. همه اینها که محقق میشه تا اینکه بشر صابری یعنی صبر در وجود اینها فعلیت پیدا کنه، که صبر که فعلیت پیدا کرد، بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، تا به این مبدعیت علمی برسن. که این مبدأیت علمی نه علم حصولی فقط باشه، این مبدأیت علمی که صبر در حیطه علم دیروز عرض کردیم اگر یادتون باشه که کیف تصبر علی ما لم تحط بهی خبرا، که خطاب به موسی علیه السلام که صبر در دایره علمه، اگر علم نباشد صبر امکان پذیر نیست. پس کسی میتواند لنبلون نکن بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و همجور تا آخرش که بگه بشر صابری، یعنی صبر بر اینها در دایره چی هستش؟ علم به اینهاست. علم به اینها چیه؟ علم به اینها الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، که این علمشونه که میتونن صبر بکنن در دایره چی؟ که اینها مالکیت حق رو میبینن در نظام وجود. هر چند مراتب تشریفی داره، هر مرتبه از این علم مرتبه از صبر رو به دنبال خودش داره و هر مرتبه از صبر باعث میشه که اقتضاء مرتبه بالاتری از علم محقق بشه. اینم تشریفی سر جای خودش محفوظه. خب این بحث رو دیروز گذشت و بعضی از شقوقش البته باقی مونده، حالا ایشالله اون یه فرصت دیگری در مقام تفصیل بحث ایشالله باز اونها با روایاتی که تا حدی از روایات خلاصه از روایات ذکر شد، اما روایات خیلی گسترده است تو این مسئله، بنابراین دوستان خودشون رجوع بکنن و تفاصیلش رو ازش ایشالله تفریع بکنن. بحثی که امروز در بله
نوع ماهیت دین تفسیری حالا برای درست تفسیری که در بید ما که تو انجام معلومه در برای مکتش و اخلاق سوم تمام نوع و ماهیت به صلاح اطلاعات دین از خطی فرق کنه یا نه نوعش همونه، همون اطلاعات اریان سالو در برد کامل تر
نوعش همونه، اما منتها نتیجه ای که در دین ختمی گرفته میشه بنابر اون مسلک ثالثی است که در مسلک ثالث اونجا انا لله و انا الیه راجعون محقق میشه. انا لله و انا الیه راجعون در مسلک سومه که در اون مکاتب مسالک اخلاقی که در المیزان جلد یک بیان میکند، نوع سوم که اختصاص به نبی ختمی دارد که رؤیت مالکیت مطلقه حقه، اما در مسلک دوم که متعلق به انبیاست همون جایی که اونجوری اونجا بیان می‌فرمایند، اونجا بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون نیست، اونجا صبر میکنن، اما صبر اینها در دایره اون مصیبته، اما این مصیبت مرتبه علمی که ایجاد میشه توحید نیست. درسته که اینها موحدن، اما مرتبه، حالا اون سر جای خودشه، یه بحث مفصلیه، الان اگر واردش بشی میترسم که خلط بحث بشه، لذا مسلک انبیا در اونجا نتیجه خاص خودشو میده، مسلک نبی ختمی به فرمایش مرحوم علامه در خلاصه جای خودش نتیجه انا لله و انا الیه، انا لله و انا الیه راجعون مسلک سوم و مسلک نبی ختمیه که توحید محضه، انا لله و انا الیه راجعون که در رفع همه تعینات در الیه راجعونه و انا لله هم در مبدعیته که مالکیت مطلقه حضرت حقه. حالا اینو از پرانتز عبور کنیم که خلط بحث نشه، چون اون جای خیلی بحث خیلی عالی داره که ایشالا جای خودش. بحثی که امروز در خدمت دوستان متفرع بر همون بحث روز اول بیان میشه که اون حقیقت توحید که در قیامت میخواد محقق بشه، همون حقیقت در مرتبه ظهور توحیدش به نحو یافت اون حقیقت که جان همه عالمه، جان همه انسان ها نه، جان همه عالمه، نسبتش روح به بدنه، نسبت به همه عالم که همه عالم بدن میشه برای انسان کامل، این حقیقت توحیدیه در روز ظهور میخواد محقق بشه. وقتی که این میخواد محقق بشه، نسبت روح با بدن عرض کردیم، نسبت روح و بدن چه نسبتیه؟ مساوی که میگیم از باب تسامحه، چون مساوی در دو چیزیست که با هم دیگه نسبتی دارن، میگیم اینا تساویه دیگه، درسته؟ نسبت روح با بدن قرب و بعد بردار نیست. چرا؟ چون روح نسبتش به همه اعضا و جوارح بدن هم نسبت به قریب است، نسبت به همونها، نه قرب به معنای مکانی، قریب است به معنای این که هیچ هو معکم اینما کنتمه، یعنی هو معکم اینما کنتم چطور در مورد خدای تعالی نسبت به همه عالم موجوده که معیتش معیت قیومیه است، نسبت روح با بدن ظهوری از اسم هو معکم اینما کنتم نسبت به بدن، یعنی روح انسان نسبت به بدن انسان معیت دارد، معیتش هم معیت قیومیه است نسبت به هر عضوی از اعضا. حالا اگر تصور بکنید که حقیقتی جان نظام وجود بشه، روح نظام وجود بشه، اگر حقیقتی سلام رحمت الله جان و روح نظام وجود بشه، نسبت این جان و روح نسبت به همه عالم و اعضا و جواره و موجودات عالم نسبتش میشه چی؟ نسبتش میشه هو معکم اینما کنتم، یعنی هر در حقیقت با هر چیزی که اینما تولو هر جا رو کنند چی هستش؟ همون حقیقت رو اونجا هم میابند، درسته یا نه؟ اصلا بوجه که اون وجه الهی در رو کردن به هر طرف هست. اگر نسبتی، یعنی اگر کسی به شما رو کند، به صورت شما، به دست شما، به فعل شما، به صفت شما، به هر جهتی از جهات شما رابطه برقرار بکند، حقیقتاً با اون در حقیقت وجه باقی شما که روح شماست رابطه برقرار کرده، منتها در طور اون تعیون، در وجود اون تعیون، درسته؟ با شما رابطه برقرار کرده. اگر حتی مکتوبی از شما رو ببیند که به ظاهر وجود منفصلی از شماست، با شما رابطه برقرار کرده در همون حد. اگر صوتی از شما رو بشنوه به همین نسبت، فعلی از شما رو ببیند به همون نسبت، با شما رابطه برقرار کرده. این مطلب محسوس عادیشه. او وقت اگر این حقیقت تو رابطه کل وجود سعه پیدا بکند، به هر در حقیقت موجودی که انسان رو کند، اون وجه الهی رو رو کرده که اینما تولو فسما، اون وجه الهی رو رو کرده به وجه الهی. و اگر رو کرده به وجه الهی، وجه الهی یه حقیقتی است که نسبتش با همه عالم الاسواس، چون روح عالمه، اون حقیقت باقی همه عالمه، اون حقیقتی است که نافد نیست، هالک نیست، باقی است، درسته؟ اگر با این رابطه، حالا اینا رو داریم ببینید، اینا هر کدوم سر جای خودش باید در عین اینکه مقدمات رو حفظ میکنید، چینش مقدمات رو حفظ میکنید، خلط هم نکنید. بعدا ببینید ما داریم مختصر حرف میزنیم الان، یعنی مجبوریم که تو این حرف زدن مختصر بسیاری از اصول رو به عنوان اصل موضوع بگیریم. نمیتونیم الان هر کدوم از اینها رو وارد بشیم در مقام اثبات این اصول موضوع بر بیایم. البته من بعد از درس هستم، دوستانی که نسبت به اصول موضوع که در حقیقت قبل از این تو درس های قبلی تقریر شده، ثابت شده، اگر اشکالی دارن اون موقع ما در خدمتشون هستیم، اما الان چینش رو داریم بیان میکنیم. پس اگر نسبت حقیقت انسان کامل و صادر اول نسبت جان و روح هست به عالم، همون نسبتی رو که وجه الهی با عالم دارد، که وجه الهی در تعبیر روایات می‌فرماید انا وجه الله، که ما وجه الهی، من وجه الهی هستم در کلمات بعضی از حضرات معصومین، یا در حقیقت ما وجه الهی هستیم در کلمات در حقیقت بعضی دیگه، یا ما در حقیقت نحنو اسماء الله الحسنا، ما اسماء حسنای الهی هستیم که مبدئیت عالم و اون وجه حقیقتش اسماء الله الحسناست. حالا تعبیرات مختلفی که وارد شده که جای خودش این باید خوب بیان بشه، یا ما در حقیقت نحنو مشیت الله، ما مشیت الهی هستیم که خلق الله الاشیاء بالمشیئه والمشیت به نفسها، که تعبیر خیلی تعبیر سنگی نیست، یا در حقیقت نحنو سناء ربنا والخلق بعدو سناء لنا، که حالا اینا تعبیرات تو کافیه شریف هم هست بسیاریش، یعنی روایات ضعیف نیست، روایاتی است که اکثر اینها که الان عرض کردم در کافیه شریف وارد شده و در مجامع روایی ما کاملا با اسنادش ذکر شده. اگر اون حقیقت شریف به عنوان جان عالم مطرحه، به عنوان اون حقیقت و وجه الهی عالم مطرحه، اگر اون به این عنوان مطرحه، حالا این نگاه باید تو دوران غیبت و ظهور حقیقت خودش رو آشکار بکنه. یعنی چی؟ ما چطور میفهمیم، چطور میتونیم رابطه پیدا بکنیم، چطور در حقیقت این وجه رو بیابیم در دوران غیبت؟ بحثی که به عنوان فرج شخصی یا فرج انفسی در مقابل فرج عمومی مطرح میشه، این بحث خودش رو اینجا خوب نشون میده. اون بحث فرج شخصی یا انفسی و فرج عمومی رو انشاءالله یه وقت دیگری اگر شد تو دو ادامه بحث استقلالا مورد بحث قرار میدیم، اما الان امروز تو این بحثی که داریم میکنیم تتفلا تو این بحث هم به کار گرفته میشه، استدرادن هم تو این بحث میاد، یعنی اصولش تو این بحث میاد و میشه از این استفاده کرد. حالا تا اینجا رو داشته باشید، این یه سری مقدمات بود. ما در روایات داریم که تمام سنن و موارث انبیا نزد در حقیقت حضرات، نزد نبی ختمی و نزد حضرات معصومین علیهم السلام هست و در زمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تمام این سنن و موارث اثری رو که برای اون انبیا داشت محقق میکنند. در زمان حضرات معصومین دیگه این ظهور در حقیقت لزوم نداشت به لحاظ نوع برخورد و اون به اصطلاح اون سعه وجود اقتضاء مردم لزومی نداشت که این حقایق همه با هم اظهار بشه، اما به لحاظ که دوره آخر زمان دوره ایست که همه حقایق میخواد آشکار بشه، همه انسان ها میخوان به سرعت به اون نتیجه نهایی برسن، سرعت در شدت در عقل ایجاد میشه، سرعت در هدایت ایجاد میشه، همه اینها با هم دیگه، یعنی اون چه که در طول زمان محقق شده بود میخواد در یک زمان در تمام در حقیقت این مکان در یک زمان محقق بشه. اون چی که در طول تاریخ در زمانهای مختلف محقق شده بود، چون انسانها فرایندشون و وجودشون به گونه ایست که استعدادهای مختلف در یک زمان موجودند، یعنی الان ما میتونیم بگیم استعداد انسان اولی که در زمان آدم نبی الله در حقیقت بود تا استعداد انسانهایی که در زمان خاتم در حقیقت محقق بوده، تمام این استعدادها در یک زمان امکان جمع دارن و هستن. الان هم میبینیم از یک آدمهای بسیط اولی تا یک انسانهای پیچیده و کاملا در حقیقت طی کرده مراحل، همه اینها توی زمان ما موجودن. خب اگر میخواد این حقیقت هدایتی حضرت کامل و تام سرعت داشته باشه، همه رو ببره، باید تمام اون چه که برای این طیف انسان‌ها در طول زمان به کار رفته در اون آخر زمان به کار گرفته بشه تا همه اینها از مرتبه‌ای به مرتبه‌ای و از مرتبه لذا عصای موسی همون کاری رو میکند برای حضرت که در زمان موسی علیه السلام میکرد، منتها تازه با یک بیان دقیق تر به این معنا که اون چی که عصای موسی انجام میداد در زمان موسی افک چی بود؟ افک در حقیقت سحره رو بل کرد که تلقف و ما یفکون یا در حقیقت تلقف و ما یسنعون، سنع اونها رو بلعید، افک اونها رو بلعید، درسته؟ افک اونها رو بلعیدن اون حالتی بود که اینها ایجاد کرده بودن تا یتخیل و انها تسعا، یتخیل و انها تسعا، تخیل حرکتی رو که اونا ایجاد کرده بودن نیامد ریسمان رو بخوره، نیامد در حقیقت اون چی که اونها انداخته بودن رو بخوره. اگر اینجور بود این اینقدر عظیم نبود. عظمت عصای موسی این بود که چشم مردم رو باز کرد، اون چی که یتخیل و انها تسعا تخیل حرکت بود رو از جلوی چشم مردم، مردم دیدن اینا ریسمان های چی هستش؟ افتاده است، نه ریسمان های متحرک. این برداشتن یا تعبیر تلقف و ما یعفکون، افک اونها که خلق اونها بود چی بود؟ اون چه که حرکت اینها بود، نشون دادن اون وحشت و الا اینا که ریسمان رو خلق نکرده بودن و الا اینا که اون به اصطلاح ابزار رو خلق نکرده بودن، اون چیزی که خلق کرده بودن و تولید کرده بودن صنع اینا بود، تلقف ما یسن اون صنع اینا بود، صنع اینا اون چیزی بود که مردم رو به رعب انداخته بود که اینها اینقدر وحشتناکن. اون وحشتناک بودن اینها رو برداشت. خیلی تعبیر دقت میکنید ظریف و دقیقه که آیه هم ظهور داره، منتها ما تو نگاه اول تا میگیم تلقف ما یسنعون فکر میکنیم یعنی ریسمان ها رو خورد، در حالی که تعبیر نست که یسنعون ما یسنعون، اونی که اینها صنع اینها بود، اون صنع اینها معلوم بود چی بود، تلقف ما یعفکون افک اینها یا یتخیلو انها تسعا. ببینید آیاتی کنار هم میاد، اونی که یتخیلو انها تسعا، اونی که تخیل میکردن که حرکت میکند اینها رو بلعید، درسته؟ این در حقیقت بلعیدن که در زمان موسی علیه السلام باعث میشه حقیقت آشکار بشه و معلوم بشه که اینها وهمه، یعنی اکل در حقیقت چی؟ وهم، یعنی کار این عصا خوردن وهمانیات بود. حالا در زمان دوره آخر الزمان اون چه که وهمانیات و غفلت زاست و اون چه که سبب میشه انسانها به غفلت بیفتند و از توجه دور بشن، کار عصای موسی در دست حضرت تلقف و مایه افکونه، افکیست که در حقیقت چی هستش؟ در اون دوره محقق میشه، قطعا افکی که در اون دوره محقق میشه نسبتش بسیار عظیمتر از افکیست که در دوران موسی علیه السلام محقق شده. تونستم عرضو برسونم که میگه در تعبیر روایت این است که عصای موسی در دست نبی، در دست در قد وسیع خاتم همون کاری، نه روایت، همون کاری رو میکند از جهت اثرگذاری هدایتی که در دست موسی بود انجام میداد، همون کار رو میکند، یعنی اون چه که به عنوان قفلت زایی و دور شدن از واقعیت و حقیقت بود رو اونها رو میبلعد و اونها رو آشکار میکند که اینا چی هستن؟ دروغینن، غفلت زایی هستن، وهمن و این وهمه و میریزه، وهم و فرو میریزه. این فرو ریختن وهمانیات رسیدن به حقایقه، یعنی چنانچه در لذا سحر اولین دسته بودن که ایمان رو بردن، شاید در دوره آخر الزمان اولین دسته هایی که ایمان میارن با این حرکت کسانی هستن که خودشون مبدع این افک باشن، چون میفهمن حرکتی که تعبیر روایت این است که بسیاری از عبده شمس و قمر ایمان میارن، در حالی که بسیاری از اونایی که ایمان داشتند چون با یه ساخته های تعبیر روایت ها، چون با یه تعبیر ساخته های ذهنیشون انس داشتن در ایمان، دور میشن و جدا میشن، ریزش ها و رویش ها. حالا اگر وقت میشد یه عنوان فصل رو من خودم در رو بردم، اما شاید وقت نشه و فرصت، ریزش ها و رویش ها در دوران حضرت، که این ریزش ها و رویش ها با اون چی که در طول تاریخ محقق شده تناسب داره، با اون چی که در طول تاریخ محقق شده تناسب داره که ریزش ها و رویش ها در دوران حضرت کیا جدا میشن، کیا میپیوندن. این که در حقیقت داره که گاهی دین از مغرب زمین طلوع میکند، بیانش باید خوب واضح باشه یعنی چی. یعنی اون جایی که افک روشن میشه، غفلت زایی برداشته میشه، اینها چون عمدتاً اشتباه در مصداق بوده، اینها به خاطر اشتباه در مصداق گرفتار این وهمانیات شده بودن، وقتی که این اشتباه در مصداق برداشته میشه اونها بهتر میفهمن که اشتباه در مصداق در حقیقت اینجا اون چیزی که دنبالش بودن و گم شده بودن چیه، چون مبتلای به غفلت بالاتری شده بودن، چون مبتلای به غفلت بالاتری شده بودند بهتر مییابند. البته اگر مؤمنی مبتلا به غفلت نشده باشه او چی هستش؟ او زودتر از بقیه به این رسیده. اما معمولا مؤمنینی که تو طریق ایمانی یک حالت تقلیدی دارن اینگونه نیست که سرعت حرکتشون مثل سرعت کسی باشه که چی باشه؟ اون رو در حقیقت الان عالم اون فن بوده و حالا وقتی که میفهمد که این علمش، اون علم که در حقیقت داریم در اینجا میگیم که مبتنی بر همین غفلت زایی و وهمانیت بوده، که اون علم در حقیقت چی میشه؟ مثل همون سحره فرعون، مثل همون سحره، او در حقیقت شدت یافتش سریعتر و قوی تره. حالا اینا جای خودش بحث علم در مثلا آخر الزمان یکی از موضوعاته که ایشالله اگر بشه یکی از موضوعات یکی از جلسات رو علم در آخر الزمان، که بحث علم در آخر الزمان به چه معنا میشه و جایگاه عالمان در آخر الزمان در علوم مختلف چگونه میشه، آیا نفی علوم میشه، آیا همه علوم ترک میشن یا نه علوم به اوج میرسه و به اوج رسیدن کسانی در حقیقت تو این علم رشد پیدا میکنن و زودتر ایمان میارن که قبلا چشیده بودن، قبلا مرتبه از او رو دارا و واجد بودن، منتها در یه سری مبادیش و مبانیش و یه سری از مخلوطاتش اشتباه کرده بودن. این حالا اون بحثش انشاءالله جای خودش میشه. تمام سنن و موارث انبیا نزد حضرت و تمام سنن، سنن که میگیم سنت ها یعنی کمالات اون دین ها، موارث یعنی اون معجزاتی که به کار می بردن، اون چه که به عنوان جذب مردم و برای اون ابلاغ حجیت پیام مثلا اون پیغمبر به کار برده می شد، که حالا اینا میشه معجزات باشه، میشه در حقیقت آثار دیگری شبیه معجزات باشه، که اینها همه میشه موارث. موارث انبیا و سنن همه نزد حضرته و همه همون کاری رو میکند که در حقیقت چی بوده؟ لذا کتاب انجیل نزد حضرت هست، تورات غیر محرفش نزد حضرت هست، زبور نزد حضرت هست، لذا داره که با همه اقوام همون جوری استدلال میکنه، از همون جا آغاز میکند با اونها که در حقیقت اون رو قبول دارند، استدلال میکند با اهل هر دینی مطابق دین خودشون و از اونجا اینها رو جذب میکنه میکشونه به بالا، نه که متوقفشون بکنه در اون همونجا نگه داره، نه، آغاز استدلال و حرکت از اونجاست و بعد میارشون بالا. حالا اینا رو داشته باشید چون میترسم که به اون چیزی که نتیجه مطلوبمون نرسیم آخر سر بعد محدود بشه، باز سرعت بدید که تمام سنن و موارث انبیا نزد حضرت هست. از جمله ذکر میکنه در روایات سنن و موارث متعددی رو که در روایات متعدد ذکر شده، سنت مثلا موسوی اینه، سن اون وقت تازه یکی هم نیست، گاهی از سنت موسی متعدد سننه، چون همه سنن و موارث است، نه از هر نبی یه سنت باشه، نه، تمام سنن و موارث انبیا لذا در روایات متعدد ذکر شده و حتی گاهی اختلاف در اثبات هست که میگه از موسی این سنت، در روایت دیگه میفرماد از موسی این سنته، نه اینکه این دو تا تعارض داشته باشن، بلکه چون موسی سنن مختلفی داشت، درسته، اینجا هر کدام به سنتی از سنت ها اشاره میکنه. این یه نکته. نکته دیگر این است که از جمله سننی که برای حضرت ذکر میشه سنت یوسفیه. در سنت یوسفی یه بیانی در بعضی از روایات داره، در بعضی از روایات سنت یوسفی رو به گونه‌ای ذکر می‌کنند، همینجوری که عرض کردم، در بعضی به این گونه که چطور یوسف در بین همه بود و برادران یوسف و بقیه یوسف رو می‌دیدند اما یوسف رو نمی‌شناختند، می‌دیدند یوسف در بین همین ها بود، برادرها چند بار ارتباط گرفتن، رفتن آمدن بعد از اون جریان، اما یوسف رو نمی‌شناختند. در روایت می‌فرماید امام زمان عجل الله در بین مردم می‌بینند اما نمی‌شناسنش و دنبالش می‌فرماید در بعض از روایات. وقتی که حضرت ظهور می‌کند همه می‌بینند، همه می‌یابند که از قبل ایشون رو می‌شناختند، دیده بودند و می‌شناختند. خیلی تعبیر دقیق، حالا یواشاش می‌خوام از اینجا با اون جلسات قبل ارتباط ایجاد کنیم. این که رابطه بین حضرت و عالم، رابطه روح و نسبت به جسده، نسبت به بدنه، روح نسبت به بدنه رو داشته باشید که از جلسات قبل بود. این که اینجا می فرماید سنت یوسفی در حضرت این است که وقتی ظهور می کند همه می بینند که حضرت رو که امروز دیدن، حتی داره من مؤمنن او کافره، یعنی حتی مؤمن و کافر هر دو، کافر هم در حقیقت، نه مؤمنین به واسطه فطرتشون رابطه داشتن فقط، نه، کافر هم در حقیقت چی هستش؟ مییابد او رو. این دو تا مقدمه داشته باشی که مقدمه دوم چی شد؟ مقدمه دوم این شدش که در اون زمانی که حضرت ظهور میکنه همه مییابند که حضرت رو از قبل میشناختن. در اگر یکی از جلساتم یادتون باشه این رو بیان کردم که در لحظه مرگ حقیقت حضرات معصومین آشکار میشه و هر کسی به مقدار محبت و بغضی که در طول دوران عمرش داشته محبت نسبت به حضرات اونجا میبینه داره و شوق داره، یا به نسبتی که در طول دوران عمرش نسبت به اونا پشت کرده بوده میبینه نفرت داره. ازا این طریقت تراکم محبت و نفرت اون درقت آخرین مرتبه و نتیجهش اونجا خودش آشکار میکنن. اینا رو به عنوان اینو تذکر عرض کردم که یاداوری یک بحثی که قبلا خدمتون عرض کرده بودم. خب با نگاهی که وقتی انسان در موقع ظهور مییابد که ایشون رو میشناخته از قبل، سنت یوسفی در بین مردم بوده، اون جلسه اول که روح عالم نسبت به عالم، دقت میکنید اون حقیقت میخواد تو ظهور محقق بشه، غیبت از بدنه، جمع کنید اینا رو با هم دیگه. در دوران غیبت، غیبت از چی بود؟ از بدن بود. در حالی که غیبت از بدنه، حضرت در بین مردم حاضره. دارم خلاصه مسئله رو لطیف میکنیم، تلطیف میکنیم با توجه به نگاه به روایات ها. یه دسته ای از روایات هستش که اینم به عنوان یه مقدمه میفرماید که دسته روایات، حالا من این روایاتشو بسیارش همجا الان همراهم هم هست، یعنی بسیارش اگر خواستن دوستان همراهم هم هست، میفرماید که حسنه ولایت ماست، میفرماید که معرفت ما اون عمل صالحه، عمل صالح ولایت ماست، معرفت به ولایت ماست، حسنه در حقیقت ولایت ماست. تعبیرات خیلی تعبیرات زیادی است که حالا یه دسته ای از روایات، یکی دوتا هم نیست، متعدد روایات تو این مسئله که حالا من اگر یه موقعی مثلا اینجا و من یقترف حسنه و هی اقرار الامامت لهم، یقترف یعنی مرتکب بشه حسنه ای رو، انجام بده حسنه ای رو. حقیقت حسنه چی هستش اینجا؟ یقترف حسنه و هی اقرار الامامت لهم. دقت میکنید چقدر تعبیر دقیقه؟ و الاحسان الیهم و برهم بس، یعنی هر جایی که شما دارید حسنه ای رو انجام میدید دارید صله با اونها برقرار میکنید، صلتهم رابطه است. درسته؟ تعبیر خیلی سنگین و دقیقه ها، که هر حسنه ای صله و رابطه با اونهاست، هر حسنه ای اقرار به امامت اونهاست. منتها این اقرار به امامت گاهی انسان بهش علم داره، گاهی علم نداره. مثلا در روایت دیگری فرماید که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، قال الحسنه التي انا الله، اون حسنه ای که میگه من جاء بالحسنه فله عشر ولایتنا اهل البيت و سیعه عداوتنا اهل. یه موقع هستش که ما میگیم این به عنوان مصداق، عیب نداره این تعبیرات به عنوان مصداق ذکر شده باشه، اما بالاتر از بیان مصداقه، بیان حقیقت حسن است، بیان حقیقت سیعه است. در روایت دیگری میفرماید که ان امیر المؤمنین علیه السلام خطاب به ابی عبدالله جدلی، یا ابا عبدالله، ابا عبدالله جدلی، هل تدری ما الحسنه التي من جاء بها هم من فزع یومئذ آمنون، آیه شریف قرآنه، و من جاء بالسیئه فكبت وجوههم في النار، قلت لا، قال الحسنه مودتنا اهل البيت و السیئه عداوتنا اهل البيت. حالا اینا ادامه داره رو باید زیاد، انما الحسنه معرفت الامام و طاعته و طاعته و طاعته من طاعت الله، یا در حقیقت متعدد ادامه داره که در یه دسته روایات میفرماید که مثلا اون دسته روایاتی که در رابطه با اگر یادتون باشه انسان وقتی میمیره داره اعمال انسان بر او سایه میافکنن، هر کدام شرق و غرب و شمال و جنوب، بالای سر و پایین پا و راست و چپ انسان، اینها احاطه میکنن انسان رو تا حفظ بکنن او رو از گزند بعد از این، چون اعمال صالح با انسان هست، هر کدام نقشی در حفظ او دارن. اینم که میگه راست و چپ و بالای سر و پایین پا، از نقش اونها در وجود انسانه، که اما در جانب راست یک به اصطلاح آسیب هایی ممکنه ایجاد بشه، نه از جانب راست، یعنی جانب راست مکانی، جانب راست در حقیقت جانب راست وجودیه، جانب چپ وجودیه، بالای سر یعنی تو نظام اعتقادات یه تأثیراتی اون میگذاره، این پایین پا در حقیقت یک گونه است که که نسبت هر کدوم از این حالا تو تعبیر خودش جای خودش، این روایت امام باقر علیه السلام در تعبیر بر این که هر کدوم از این جهات تو نظام برزخ و نظام آخرت به چه معنا میشه، همونجوری که شیطان میگه لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، بیان میشه که این لآتینهم نه اینکه واقعا چپ و راست و شمال و جلو و عقب وجود بدنی، چون در حقیقت حیطه نفوذ شیطان مکان نیست، هر چند مکان هم جزء حیطشه، حیطه نفوذ شیطان از راه چی هستش؟ از راه حقیقت روح و نفس انسان، از اونجا میخواد وارد بشه. لذا شمال و جنوب، این راست و چپ و جلو و عقب، اونجا امام باقر علیه السلام در اون روایت شریف تبیین میکنه که هر کدام به چه معناست، هر کدام از اینها چه حقیقتی است که انشاءالله اون جای خودش الان خودش باز بشه، یه بحث جالبی میشه و دور میشیم از این بحثمون. اگر میفرمایید داشتم این رو چی رو عرض میکردم آقا؟ حسنه در حقیقت، که حقیقت حسنه ولایت، حقیقت عمل صالح بلا. حالا با توجه به این که اگر یادتون باشه شجره طوبا رو، بیان شجره طوبا رو قبلا تو درس معاد متعدد بحث شجره طوبا، که حقیقت شجره طوبا تنش در خانه امیر مؤمنانه و شاخه های او پراکنده شده در خانه های مؤمنین، تبیین این که به چه معناست، که الان دیگه اون وقت اون رو نداریم، اما همین مقدار که این شجره ایست که تنش در خانه امیر مؤمنانه، یه حقیقتی است که عمل صالح اون تنه اصلیش در خانه امیر مؤمنان علیه السلام و شاخه های او در خانه های مؤمنینه، که شاخه های او نه به معنای جزء منفصل جدا، مال این است که میخواد بگه اعمال صالح یه حقیقت پیوسته است. اعمال صالح چی هستن؟ یه حقیقت مرتبطن، یه حقیقت پیوسته هستن، لذا بعضی به یک شاخه از شاخه های او و بعضی به شاخه های متعدد او آویزانند، که اونجا حضرت امام پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخندد میره میبینم بعضیا که به اکثر شاخه های او متصلند، به اکثر شاخه که تو همین شعبان هم که ابتدای ماه شعبانه این روایت به نحوی وارد شده که خیلی زیباست، ابتدای ماه شعبان پیغمبر خطبه شعبانیه که میخونن، اونجا این خطبه شعبانیه ناظر به این مسئله هم هست. حالا اینا رو هم داریم به صورت به اصطلاح هر کدوم جای چیز داره ها، بحث داره، همین شجره طوبا خیلی بحث عالیه که یعنی چی تنش در خانه امیر مؤمنانه، یعنی چی در بعضی روایات داره تنش در خانه پیغمبر اکرمه، یعنی چی که در بعضی روایات داره که خانه پیغمبر و خانه امیرالمومنین واحد است. تعبیر دقت بکنید، تعبیرات خیلی تعبیرات زیبایی است که به نسبت این شجره بعد روایات خیلی زیبا خودش رو معنا میکنه. حالا دقت بکنید که این اعمال صالحی که این شجره ازش همه اعمال صالحی که از شجره نشأت بگیرن متصل به این شجره هستن، درسته؟ و همه انسانها رو با همین اتصالشون به شجره در روایت دارد اینها رو میبرن تا بهشت، یعنی این ارتباط و اتصال میکشاند این عمل تا بهشت، همه اینا معنا داره که تا بهشت بگیرن. بعد با این که حضرات روح در حقیقت چی هستن؟ روح اعمال صالح هستن، روح تمام در حقیقت عالم وجودن، عالم وجود نه عالم افک، نه عالم وهم، عالم چی؟ عالم وجود، وجود با خیر، در نظام فلسفه بحث زیبایی داریم که وجود با خیر مسابقه، یعنی هر جا وجود باشه خیره، هر جا خیر باشه موجوده، وجود با شر رابطه ندارد چون شر عدمیست، درسته؟ هر جا که وجود باشه خیره، اعمال صالح به لحاظ خیریتشون، به لحاظ صلاحشون همه وجودی هستن و همه نازله اون شجره توبا هستن. یا اگر می فرماید که عین ما تولو فسم وجه، اون وجه الهی اونجاست، این وجه الهی همون حقیقت وجودیست، که حالا اینا بابش خلاصه وسیع، مثالاش هم خیلی زیاده، من اینا رو فقط به عنوان دو سه تا مثال عرض میکنم که تا مقدماتمون جور بشه و الا ما شاء الله تو این بحث حسنه و حقیقت حسنه یه جای خلاصه این که حقیقت حسنه و حقیقت سیئه چی هست جای بحث زیبا داره، یعنی واقعا خودش میطلبد که ما این رو بحث بکنیم و باز بشه مسئله. خب این مقدمه پس معلوم شد که حقیقت حسنه تو اون روایات اگر یادتونم هست بنی الاسلام علی الخمس اونجا هم وارد شده، از جمله اونجاست که بر این و بر آب صلات و صوم و در حقیقت زکات و اینو دارشته و در حقیقت داره که روح همه اینا چی هستش؟ روح همه اینها ولایت. در اونجایی هم که عرض کردم که کسی که از دنیا میره میبینه اعمال صالحش کنارشو گرفتن اطرافشو داشتیم اینو میگفتیم ها، اینو میگفتیم، بعد یه دفعه اومدیم دنبالش، بعد که میگه دور این رو گرفتن، بعد اونجا میبینن که یکی از همه اینا احسن و وجهنه، ابها منظرنه، میبینن احسن و اطیب از همه اینها. بعد او به اینها میگه که شما دفاع کنید از این مؤمن، هر جا کم آوردید من کمکتون میکنم. بعد یکی یکی از اینا میپرسه شما کی هستید، شما کی هستید، روایات مسئله خیلی زیباست، هر کدوم خودشون رو معرفی میکنن. بعد آخر سر اینا میپرسن تو کی هستی که این در حقیقت هم احسن و منظری، هم اطیبی، هم خلاصه تعبیراتی که در اون روایت وارد میشه. میگه من ولایتم که احاطه به اینها داره، میگه که شما هر جا جای دفاع از این تو این هیت هست دفاع بکنید، کم آوردید من کمکتون میکنم. اگر کم، یعنی نشون میده عمق این حقیقت چی هستش، یعنی هر عمل حسنه که تو نظام وجود داره محقق میشه، هر عمل حسنه که داره از انسانی سر میزنه تو راستای تحقق ولایته. اگر انکار بهش به اصطلاح زمینه شد، حسنه با انکار ولایت، این در حقیقت چی میشه؟ این حبطه، اصلا معنی ندارد. اگر حسنه بدون انکار محقق شد ولی توجه بهش نبود، این مرتبه از کمال رو ایجاد میکنه که وقتی که اون حقیقت براش آشکار میشه میده این همونیست که دنبالش بوده ولی تا به حال تطبیقش رو درست نکرده بوده. اما اگر همون موقع که حسنه داره محقق میشه با عقبه شناخت ولایت باشه، عمق این مسئله اصلا قابل قیاس با اون حسنه نیست. حالا یه مثالی من قبلا برای این دوستان دانشگاه علوم پزشکی می‌زدم برای تبیین مسئله‌ای، اینو مثال بزنیم که یه خورده مسئله رو بازتر بکنه. ما یه موقع از یه چشم روی میز تشریح اون استاد به اصطلاح جراح چشم و بافشناس چشم، درسته، این عضو رو داره چیکار میکنه؟ بافتاشو تشریح میکنه که این است و این است و این است، روی میز تشریح داره این رو تشریح میکنه. یه موقع این یه مرتبه از نگاه به این چشم، مرتبه دیگری وقتیست که این چشم تو بدنه و کاملا نظام بدن و اون حیات و نظام ارگانیک و زنده بدن داره چیکار میکنه با این چشم، هماهنگ داره، دیدبان بدنه، بدن رو هدایت میکنه به سمتی که باید بره، به جایی که نباید بره. این عمرش نسبت به اونی که در روی میز تشریح بود تو این نظام حیات که دائما تغذیه میشه قابل قیاس نیست. اگر اون چند ساعت بود حد اکثرش، این چیه؟ این چندین ساله، 80 سال، 100 سال عمر اینه. آثاری که این داره، تمام آثار سابق رو داره، یعنی تمام مجموعه اون بافتا هست این چشم، همه اون خصوصیاتی که برای میز روی میز تشریح برای چشم گفته شد تو این هست. اما اضافه بر اون حقایقی دارد که اصلا تو او دیگه نیست، تو اون چشمی که، یعنی شدت وجودی دارد نسبت به اونی که روی میز تشریحه، آثار وجودیش همه اون سابق رو دارد به اضافه، درسته؟ حالا حساب کنید همین این چشم رو مثال داریم میزنیم، از مثال به ممثل همیشه همه جهات مقرب نیست، اما تو همین جهت که قرب خواهد ایجاد بکنه، حساب کنید این چشم رو در حالی که مثلا این کلام امیر مومنان علیه السلام فرمود القلب مصحف البصر، قلب یک اصطلاح مکتوب نانوشته ایست، صحیفه نانوشته ایست، نویسندش کیه؟ چشم. خب این نویسنده بودن چشم نسبت به قلب، قلب حقیقتش چیه؟ جان انسانه، درسته؟ جان انسان زمانش چقدره؟ عمرش چقدره؟ عمر این جان چقدره؟ 100 ساله؟ یا دیگه این میشه ابدی؟ چشم حقیقتش تثبیت میشه در این نگاه با ابدیت، همون چشمی که 3 ساعت عمر داشت در یک نگاه، همون چشمی که 100 سال عمر داشت در نگاه دوم، در این نگاه سوم به کلام امیرالمومنین علیه السلام که ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد، یعنی دل دنبال در حقیقت دیده است، دقت میکنید؟ یعنی میل دل که اون محبت دله، که اون امیال و هوس‌های دله به دنبال دیده است، که اگر چشم دید، لذا تیر میگن چشم تیری از تیر نگاه به نامحرم، سهمی از سهام ابلیسه که پرت میشه به سوی انسان، انسان رو ممکنه تا انتهای دوزخ هم ببره، هم یه نگاه اما میبره تا انتهای دوزخ، که ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد، که این دل یاد کردن یه همون ترشد بیان همین روایته که القلب و مصحف البصر. حالا نه فقط در جانب بدی، در جانب خوبی هم همینجوریه که نویسنده جان چشم، با این تعبیری که امیر مؤمنان علیه السلام کرده، حالا چشم با این نگاه چقدر از جهت عمر واقعیش عمر پیدا میکنه، چون اثرش مال خودشه، درسته، مربوط به اونه، با این نگاه ابدیت پیدا میکنن. این سه تا نگاه رو به چشم به عنوان مثال داشتی. حالا ما تو عمل صالح گاهی عمل صالح رو گسسته میبینیم. یعنی چی؟ یعنی عمل صالح رو نگاه میکنیم، به ما گفتن که اگر در حقیقت شما فلان کار رو بکنید فلان اثر رو دارد، فلان نتیجه و فلان ثواب رو دارد، درسته؟ انجام میدیم به خاطر این ثواب. این درسته، یعنی واقعا یه بیان بسیار تام میز که این عمل حسنه فلان در حقیقت ثواب رو هم دارد، این ثواب رو که ما میخوایم با این عمل، این نگاه گسسته است به عمل صالح، تو نگاه چشم در مرتبه اول. حالا اگر تو نگاه دوم به عمل صالح نگاه بکنیم، این بحث کاملا مرتبط با بحث امام زمان، حالا میخواییم متصلش بکنیم. ببینید خیلی بحث دقیق و مهمی، یه مثال شروع کردیم، اما این مثال خودش یک تمام و مقدمات قبلی ما رو میخواد به هم مرتبط بکنه. این مثال تو نگاه دوم وقتی که به عمل صالح نگاه میکنیم، تو چشم چی بود؟ مرتبط دیدن چشم با بدن و نظام ارگانیک و زنده. تو نگاه دوم عمل صالح مرتبط با تمام اعمال صالح دیگه است و مرتبط با تمام اعمال سیئه دیگه است، یعنی مرتبط با تمام در حقیقت اعمال گذشته و آینده خوب و بد من میشه عمل صالح تو این نگاه دوم. خب درستم، از روایاتم ناظر بر اینه، روایاتم خیلی در حقیقت مؤید اینه. لذا میفرماید انسان در حینی که نعوذ بالله به عمل سیء مشغوله، روح ایمان از او جدا میشه. وقتی که این عمل سیء تمام شد و این از او فارغ شد، روح ایمان برمیگرده، اما رتبه پایین تری از روح ایمان برمیگرده، روح ایمان سابق بر نمیگرده. یعنی روح ایمان که متراکم وجودی تمام اعمال او بود، وقتی که برمیگرده در یک رتبه پایین تر برمیگرده، یعنی تمام اعمال او با این عمل صالحی، عمل سیئی که محقق شد، یک رتبه میان پایین تر اقلا، تمام اعمال او در این رتبه حالا برای او هستند، نه تو رتبه، ممکنه تو رتبه ای که محقق شده بوده رتبه عالی بود، اخلاص تام داشت، اما وقتی که این عمل سیئ بعدی میاد چیکار میکنه؟ همه رو با هم یعنی یک، مثل اون چیزی که در نظام وجود، من ساعتم ندارم، بحثم هم هنوز خیلی مونده، میخوام یه جوری کنم برسم که بله؟ خیلی خوش گذشته به ما معلومه که من فکر کنم تازه 8:30 هنوز وقت دارم، 8:40
خب
نه خلاصه، نه بالاخره دوستان ممکن تنظیم وقتشون به هم بخوره، ما بالاخره اون تنظیمات وقت اعتباری هم همه بالاخره الان براش آثار مترتبه، ممکنه خلف بعده بشه و وقتی اثر واقعی براش مترتب بشه، باز اینا رو همه رو با هم دید. حالا اینا خلاصه میکنم، با اینکه تازه هنوز وارد به اصطلاح مقدمه چینیامون تازه داره نتیجه میخوایم به نتیجه، تازه نتیجه رو باید باز بکنیم. حالا مقدمه چینیشو تمام بکنم، ان شاء الله در 3-4-5 دقیقه دیگه، حد اکثر تا 9-5 دقیقه تمامش بکنیم. وقتی که تو نگاه دوم ما تو نظام وجود نگاه میکنیم، ببینید هر ذره ای رو که در نظام وجود در نظر بگیرید از جهت فیزیکی، این اگر بخواید براش ترسیم بکنید روابطشو با نظام وجود، هر ذره با تمام ذرات عالم وجود مرتبطه، جاذبه وارد میکند، از جاذبه اونا متاثر میشود، چه این یه ذره غبار باشه چه یه کره به اصطلاح عظیم مثل خورشید باشه، به تمام ذرات عالم وجود از جهت فیزیکی یه قاعده است، جاذبه وارد میکنن و از جاذبه اونها متاثر میشن، یعنی یه تأثیر داره یه تأثیر داره با کل نظام وجود. این چون ببینید تطابق بین تکوین و تشریعه، تطابق بین نظام روح، این خودش یه قاعده است، انشاءالله یه باری باید اینو بیان بکنید، تطابق بین نظام روح و بدنه، تمام قواعدی که در نظام روحی هست در نظام بدن صورت دارد، تمام اون چی که در نظام بدن صورت دارد در نظام روح معنا دارد، تطابق ان فی العرش تمثال ما ها هنا، تعبیر ربایی، اون چی که در اینجا هست تمثالش در عرش الهی موجوده. و این من شیء الا عندنا خزائنه، هر چی که در اینجا شما میبینید، هر چیزی که اطلاق شیء برش میشه، عندنا خزائنه. این که میفرماید عندنا خزائنه، یعنی تو تمام مراتب هم چی هستش، این بین این شیء تا خزائنم حاضره، مطابق اون مرتبه. دقت میکنید هر چی که در عالم وجوده مرتبط با تمام، در حقیقت وقت این رو اگر بیایم تو نظام عمل نگاه بکنیم، تازه این رو ببریم جدا بکنیم تو نظام فقط، حالا بریدن در کار نیستش، اما ما برای فهممون میخوایم این عمل با تمام اعمال گذشته من و تمام اعمال آینده من، با تمام اعمال حسنه من، با تمام اعمال سیئه من رابطه برقرار میکنه. هر عملی که من امروز به سادگی انجام دهیم، عمل کوچیک، با تمام اون اعمال رابطه برقرار میکنه، یا میبرشون بالا همه رو یا میاره پایین. و وجود من با این بالا و پایین اومدن، تمام اعمال گذشته و آینده من با این بالا و پایین شدن ها چی میشه؟ بالا و پایین میشه. یعنی تمام اعمال گذشته و آینده من با این عمل که داره الان محقق میشه، معنا پیدا میکند، روح پیدا میکند، حقیقت پیدا میکند، گسسته نیستن، مرتبطن، مثل یک نظام زنده ارگانیک، همونجور که در نظام چشم در بدن عرض کردم. این یه بحث بسیار عالی داره. لذا این که نسبت به گذشته باشه برای ما ساده است، نسبت به آینده چی؟ نسبت به آینده توفیقاتی که ایجاد میشه. یعنی این عمل سادهی که جلو راه من قرار میگیره، گاهی همین انجام دادنش سبب توفیقاتی میشه که در روایات هم وارد شده که گاهی انسان یه عمل ساله انجام میده، اما این عمل ساله یه دفعه یه افقی رو جلو روی این باز میکنه، اعمال دیگری در رصد این و جلوی پایین قرار میگیرن که اگر این نبود اونها امکان پذیر نبود، برای اونها شدنی نبود، این توفیق محقق نمیشد. همینجور در خذلان که اگر انسان عمل ناسالهی رو انجام داد، جلوی روی او اعمال سیئه دیگری قرار میگیرد که مبدأش این بوده. لذا این هرچی عمل سیئه تو وجود انسان بماند، هی ریشه دار. یعنی اگر فرض ریاضی بکنیم، طبق بعضی روایات عمل صالح در مرتبه بعد به اصطلاح مضاعف میشه، چند عمل صالح دیگر رو چکار میکنه؟ سبب میشه. اگر این چند عمل صالح رو نتیجه این عمل صالح بگیریم، دوباره هر کدوم از اینا تو مرتبه بعد سبب چی میشن؟ تضاعف اعمال صالح دیگری میشن. همینجور این هرم رو که از پایین، نقطه رأسش در پایین باشه، شما این زاویه رو به سمت بالا برید جلو، تو مثال ریاضی داریم فوق این مسئله، این همینجور سعه پیدا میکنن. وقت اگر تو مرتبه اول یکی بود، فرض کنیم تو مرتبه دوم بشه دو تا از این زاده بشه، مرتبه سوم میشه چند تا؟ نه اشتباه میکنیم، میشه چند تا؟ ببین دو تا بود، یکی هم خود اون قبلی بود، میشه سه تا. سه تا هر کدوم دو تا ایجاد میکنن، میشه شش تا. درسته؟ تو مرتبه چهارم میشه چند تا؟ شش تا بود، دو تا و یکی، میشه نه تا، میشه 18 تا. داری فرض ساده ریاضیش رو میگیم که دو برابر بشه، که فوق اینه الی سبع اینه، در حقیقت اگر تو سبع معاد در حقیقت در روایت وارد شده و والله یوزا. اون وقت تازه یه نکته دیگری که دقیق در نظر بگیرید، اینگونه نیست که عمل به صلاح قبلی که باقی مانده ریشه دار شده اثرش مثل عملی باشه که تازه ایجاد شده. یعنی اون عملی که باقی میمونه تو وجود انسان ریشه دار میشه، تأثیرش مضاعف میشه. همینجور در دوره گناهه، یعنی گناهی که باقی میماند تأثیرش مضاعف میشه. لذا گناهان گذشته سابق تأثیرشون خیلی عظیمتر از گناهیست که تازه ایجاد شده، اگر از جهت عملی عمل باشن. البته اگر این عمل متفاوت باشه، این گناه ممکنه این عمل گناه امروز عظیمتر از گناه سابقش به لحاظ این گناهش، اما اگر یکی باشن، یه جور صادر شده باشن، او چی هستش؟ او عظیمتره، چون ریشه دار شده. اینا مبدأ روایی همش با دارم از مجموعه روایات این عرض و خدمت دوستان میکنم، شاهد روایی همش داره که نگاه این که مرتبطن، این تعبیری که مرحوم علامه تو این آیه تو سال بهارم عرض کردیم که ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود، چرا در روز قیامت همه باید جمع شن؟ من الاولین الی آخرین انسان ها باید جمع شن، تا در حقیقت که اونجا که جای اعتبار نیست. اگر اونجا جای اعتبار نیست، جمع شدن یعنی چی در اونجا؟ ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود. اونجا ایشون بیان میکنه چون هر عملی که من انجام میدم نه تنها در اعمال گذشته من و نه تنها در اعمال آینده من تأثیر گذاره، بلکه در اعمال تمام انسانهای گذشته و تمام انسانهای آینده مؤثره. و اگر بخواد جزای این عمل داده بشه باید همه انسانها حاضر باشن. قید عبیر سنگینی ها که تأثیر این عمل در تمام اونها دیده بشه، جزای من تازه با این ارتباطاتی که ایجاد کرده با همه جزا داده میشه. لذا ممکنه من امروز یه عملی انجام بدم، هزار سال آینده چی باشه؟ عده‌ای شاکی از من باشن که از اثر این عمل من در وجود اینها این گونه ظهور کرده و اینا روز قیامت شاکی منن که این اثر عمل او در حقیقت در اینجا برای ما یه همچین مفسده‌ای رو ایجاد کرده و باعث یه همچین جا داره باید جواب بده. یعنی این گونه نیستش که عمل من گسسته و بریده باشه، عمل پیوسته است، اونم نه فقط با وجود من. این نگاه که در حقیقت پیوسته بودن عمل، حالا اینو می‌خواستم بیان کنم، این بیان داره، حالا شاهدای روایش اگر وقت میشد دیگه وقت نمیشه. پس تو نگاه دوم ما نگاهی است که عمل رو، عمل صالح رو پیوسته با تمام اعمال صالح میبینیم. ظاهرا اگه بیشتر ادامه بدیم میترسم که بعضی دوستان وقتشون بگذره. حالا تازه عمل صالح در مرتبه سوم که شاهد مثال ماست، یعنی عمل صالح در مرتبه سوم که رابطه با اون حقیقت و روح و جانه، تازه در حقیقت چی میشه؟ حالا اون وقت اون حقیقتی که میگیم که امام زمان اون به اصطلاح فرج شخصی محقق میشه و شاهد رواییش و آییش رو بیاریم و بعد این رو تبیین بکنیم تو مثال سوم انشاءالله جلسه بعد. ما میخواستیم امروز تمامش بکنیم، یه خود توسعه دادم در مثالها، توسعه دادم در شواهد، طول کشید، من عذر میخوام چون بنام بر این بود تو هر جلسه یه موضوع رو تمام کنیم دیگه، این موضوع رو حولش نچرخیم. اما حالا این ادامه پیدا کرد، یه آثار کاربردی عظیمی هم برش متفرعه. شوق به عمل صالح در نگاه اول به گونه ایست که گسسته است، در نگاه دوم که پیوسته است به گونه ایست، در نگاه سوم یه گونه دیگری است. خوش کردن به هر عمل صالح با همین سه نظام کاملا مختلف میشه. اون وقت مبانی روای اینها رو انشاءالله اگر جلسه بعد شد یه خورده خلاصه بیشتر خدمت دوستان هستیم. جلسه تمام شد اینجا، اما من در خدمت دوستان برای سوالات ها دقایقی دیگه انشاءالله هستم. انشاءالله که حقیقت اعمال صالحه که پیوستن با اون روح عالمه و دیدن اون حقیقته و شهود و شناخت اون حضرته انشاءالله در همه وجود ما ایجاد بشه صلوات بفرسته. اگر خیلی حاشیه رفتیم خلاصه شما تذکر بدید. من از تذکرهای خلاصه شجاعانه خیلی دوست دارم. انتقاد بکنید، صریح انتقاد بکنید. بله گستاخی یه چیز دیگریه، رعایت حقوق مؤمنین با همدیگه یه چیزیه، اما منافات با این نداره که اصلاح بکنیم همدیگه رو. دوستان اگرم قای روشون نمیشه شفایی کتبی بنویسن، این دیگه خیلی راحت تر. اونم خیلی خوبه که آدم بشنوه و ببینه که انتقاد مؤمنانه رو یاد بگیریم، روش انتقاد مؤمنانه رو بین خودمون باید چیکار بکنیم، تمرین بکنیم. این تمرین کردن روش انتقاد مؤمنانه باعث میشه که هم رنجیدگی بعد اینجا باید برامون ایجاد نشه، هم یاد بگیریم توی جمع خودمونی راه انتقاد کردن رو که خوب باشه تصحیح بکنیم یاد بگیریم. من خلاصه دوست دارم، آمادم هستم، دوستانم اگر لطف بکنن نقد بکنن، چه در محتوا، چه در قالب، چه در روش، چه در هر کدوم دارن نقد بکنن، کاملا با طیب خاطر خلاصه میپذیرم و آمادشم هستم، دعاتونم میکنم. اینم خلاصه دعامون، حالا ممکنه فایده نشه اما دعاتون میکنم. یعنی کسانی رو که نقد بکنن حتی اگه نقدشون به نظرم نابجا بیاد دعاشون میکنم. چی رو؟ بله بله، اون خیلی متعدده، یعنی چند روایته. این رو اگر بخواید روایات چیه؟ ما به صورت کلی همه دوستان رو دعا میکنیم، اما برای ویژه اونا رو دعا میکنیم، اونا که انتقاد بکنن. یعنی اون دعای چیز ویژه است. خیلی جالبه که این دعای ندبه هم همین مسئله رو خیلی خوب خلاصه زیبا بیان میکنه. تو اون دعای ندبه اون خلاص عین وجه الله یه جایشه به نفسی انت چی؟ من مغیب به نفسی انت من مغیب لم یخلو من نا چقدر تعبیر بلنده به نفسی انت من نازه ما نزه انا چقدر تعبیر بلنده من مغیب لم یخلو من نا خالی نیست از ما دور نیست جدا نیست مغیبه اما چیه؟ این همون بحث بدنی حالا انشاءالله اگر شد تو بحث فردا که این خودش اینا خیلی دلالت هاشون واضح ما نزه هم من نازه هن کسی که دوره اما ما نزه هن نا اما دور نیست از ما دوری که دور نیست چقدر همون نسبت روح و بدنه دوره از جهت این که ما با چشم نمیبینیم دور نیست از جهت این که سلطه و معیت تامه داره با ما بله چی بوده؟ متوجه شد
نه تمام انبیا فرمودید که در دست پیامبر
خاصن و چرا اون به لحاظ قابلیت قابل بوده که نه بنا نبوده که اونجا در حقیقت محقق بشه یعنی بنا بوده این سیر مثل همین حقیقت عرض کردم دیروز مثل سیر یک تولد فرزند و کودکی است که باید چی بشه به اوجش برسه لذا در دوران نبی ختمی بلوغ بشریت به مرتبه این که مخاطب به همه تکالیف بشه شده و حضرات هم ائمه هم سوق دادن اینها رو تا رشد و محقق کنن اما در زمان امام زمان علیه السلام به اوج در حقیقت این خودش رسیده لذا جای در حقیقت این به اوج رسیدن منافات با این ندارد که عده زیادی هم چی باشن؟ هنوز دور باشن ولی اون اسم الباطن و اسم الله که در اون دوره میخواد ظهور بکنه به لحاظ اجابت دیروز عرض کردم اجابت چی هستش؟ اجابت حاجت سوال کنندگانه اجابت حاجت تقاضای هدایت کنندگانه که در دوره رسول گرامی اجابت شد در اون حده اما این اجابت در دوره به خاطر همینه که خیلی فتنه ها و سختی ها قابل قیاس با دوره پیغمبر اکرم نیست چون این فتنه ها داره چکار میکنه؟ ظرفیت سازی میکنه این سختی ها داره چکار میکنه؟ ظرفیت سازی میکنه برای مؤمنی یعنی ظرفیت ها حالا باید ببینیم که دوره پیغمبر اکرم چقدر سخت بود اگر میگه یکی از شما در دوران غیبت تازه نه ظهور مطابق هزار شهید بدر و احده که شهدای بدر و احد اون خلصین اینا بودن میگه ایمان نگه داشتن ایمان در این دوره مطابق هزار شهید بدر یعنی اینقدر فتنه عظیم‌تر میشه اینقدر ثبات سخت‌تر میشه یه تعبیریست که از آیت الله بهجت فرمودن که اینقدر فتنه ها سخت و سنگین میشه ما نمیدونیم دعا بکنیم برای فرج یا نه یعنی دعا بکنیم توی در حقیقت اون ریزش ها نباشیم اینقدر سنگین و سخت میشه اگر میگن 313 تا اون در حقیقت سرداران حضرت باید تثبیت بشن تو این مال این است که اون سردار باید خیلی دلش سنگین و سخت و سفت و محکم و یقینش تام باشد حالا این همه آدم های صالح هستن این همه افراد در حقیقت شجاع در حقیقت پا به کار هستن دقت میکنید اما اون هنوز تعداد محقق نشده چون خیلی فتنه سنگینه این اختصاص داره به این دوران که این جزء امت ختمیه یعنی اینم باز در حقیقت همه آوازها از شهر بود همینا جزء چی هستن؟ همینا جزء ندای پیغمبر اکرم حالا اگر شد روایتش هم میاریم که پیغمبر اکرم با رحمت تجلی کرد تعبیر خیلی تعبیر روایت این که پیغمبر اکرم با رحمت تجلی کرد اما امام زمان که میاد با نقمت تجلی میکنه یعنی چی از اون بیانهای با نقمت یعنی پیغمبر با کفار هم با رحمت تجلی کرد اما تو اون دوره دیگه جای رحمت نیست نسبت به کفار اونجا دیگه کفار راهشون جدا میشه و این جدا شدن یعنی تو دوره پیغمبر اکرم تمام این حجت ها برای این بود که اینا هم هدایت بشن تو این دوره بشریت از دوره پیغمبر تا آخر الزمان همه دوران رحمت تا هدایت بشن اما تو اون دوره حجت ها تام شده دیگه وقتی حجت ها تام شد دوران نقمته دیگه مثل دوران قیامت که دوران قیامت دیگه دوران این نیستش که بیم حالا دوباره برای کفار اتمام حجت بکنن بلکه هدایتشان دیگه هم بالاخره اینجا حالا ممکنه دار. دیگه دوره اون گذشته. دقت میکنید تو دوران استقرار حکومت حضرت، استقرار حکومت حضرت نه دوران قیام، دوران استقرار حکومت حضرت دوران نقمته. این سن بحث خیلی بحث زیبایی داره. دیگه اونجا در حقیقت عقاب کفاره، عقاب در حقیقت مشرکینه، نه دوران دعوت مشرکین، نه دوران دعوت در حقیقت کافرین. اینا تغییرات خیلی بلندی ها، خیلی بیان سنگین ها، یعنی باید آنچنان باشه با مجموعه و منظومه های قبلی دین سازگار باشه که مگه میشه تو حیات دنیا باشه و دیگه دوران نقمت باشه. اینا همون رابطه بین ظهور و قیامته که ایشالله من دنباله یه روایتی برای ایشون میگشتم که اون لفظش رو پیدا بکنم که اگر خوده همون سنت یوسفی داره که سنت من یوسف یا همچی تعبیرات اینجوری داره که بله بله چی؟
این از روایات برداشت میشه از ادله عقلی
نه از روایات برداشت میشه که الان چند تاشو خوندم براتون که حقیقت حسن مایی، حقیقت عمل صالح مایی. من اینا خوندم روایات براتون الا ماشاءالله از این روایات رجوع بکنید ببینید که اصلا الحسن والله ولایت نا اصلا ترقسم میخوره الحسن والله ولایت نا الحسن معرفت ماست، یعنی تعبیر به اون رابطه با ماست الا ماشاءالله تو این مسئله. و اگر روایاتی که تطبیق کرده تازه مثل که اصلا الا اصلا تو همه آیات قرآن هر جا بحث حسنه میشه هر جا بحث عمله میگه مایی، یعنی اون نشون میده اون روح. یه موقع یه کسی میگه مصداقه، مصداق بودن اب نداره اما مرتبه بالاتر. یا اگر میفرماید که یه تعبیری در این آیه شریف قرآن که میفرماید که من کان اگر جولقا ربه فلیعمل عملا صالحا، اگر کسی امید به لقاء رب میخواد داشته باشه و دنبال لقاء رب فلیعمل عملا صالحا، برداشت اول از این است که عمل صالح مقدمه برای چی هستش؟ لقاء رب. درستم هست. برداشت دوم از این آیه چیه که از خود آیه استثار بشه؟ کسی که من کان اگر جو لقاء رب فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح لقاء رب است نه مقدمه لقاء رب. مقدمه لقاء رب بودن سر جاش محفوظه. من لذا در مورد امام زمان هم هست هر کی منتظره فلی عمل عملا صالحا. این اصلا بحث فرداست ان شاء الله. این مصداق یه بی مرتبه از بیانه، اون روایاتی که صریح در اصل مفهوم هم میکنه که سر جاشه که الحسن والله ولایت نا اصلا، نه حسن در قد ولایت ما هم حسن است، نمیگه ولایت ما هم حسن است، میگه الحسنه والله، یعنی مطلق حسنه، الحسنه مطلق الحسنه ولایت ماست. اون روایتی که میفرماید که در حقیقت بنی الاسلام علی الخمس، بر در حقیقت نماز و روزه و در حقیقت روح همین ها ولایته، نشون میده که اون حقیقت اینها تو این لذا میفرماید اگر این ولایت ما قبول همینا قبول میشه، اگر اون نباشه اینا هیچون قبول، چون این همون حقیقته و الا یک بدن بدون روحه، بدن بدون روح معنی ندارد، قالب تویز قالب مرده است معنی نداره، نه اینکه اونم یه مصداق باشه ولایتم به عنوان مصداقی از حسنه باشه. حالا این خودش یه بحث مستقلی رو میطلبه ان شاء الله. مرحوم علامه این بحث رو تو المیزان چند جا اشاره کرده بهش، چند جا اشاره کرده، منتها نمیخواسته این بحث رو ازش در بیاره، ولی لازمه فرمایش ایشون این حرف هم
هست. علی هم داره فکر کنم صدر الان انت اینجا بحث کنیم هر جا نعیم مطلق
ولایت، بله اون که داره حسنه نعیم اینا هر جا مطلق باشه ولایت ماست، منتها این مطلق بودن یعنی چی؟ یه موقع میگیم که حسنه مطلق ولایته، یه موقع میگیم حسنه مطلق یعنی این که تمام متعینات مطلق برشون هست، به این بیان که هر جا متعینی هست مقیدی هست حتما مطلق بهاش هست. پس اگر میگیم حسنه مطلق ولایته، اگر میگیم نعیم مطلق نعمت هر جا به صورت مطلق بیاد یعنی ولایته، یعنی در اونجا که مقید اومده حتما مطلق بهاش هست، یعنی همه اونها هم ناظر به اینا. که این زمینه این دلیل رو باش بکنه ببینید اون بیانی که ایشون در همون تفسیر نعمت میکنه یا تفسیر حسنه میکنه کاملا در حقیقت با همین بیان سازگاره. خب بله دلیل عقلی که آوردم که شما اول دلیل عقلی رو گفتی فقط با دلیل عقلی ثابت کردی که گفتیم وجود با خیر مسابقه و اینها هم وجودشون وجود مطلقه، پس هر جا خیری باشه حتما در حقیقت ظهور همون حقایق برای خب بله دیگه، یعنی خیرات همه وجودات هستند و شرور در حقیقت غیر وجودی هستند و حقیقت صادر اول در حقیقت وجود مطلقه. درسته؟ اگر شد هر جا وجود باشه خیر هست، الوجود و الخیر متلازمان، اونم متعاکسان، یعنی هم کل خیر موجودن و کل موجودن خیرون، یعنی در حقیقت دو طرفش هم هست، عکسش هم صحیحه، مثل خودش صحیح، هر دو موجب کلیه هستن نه موجب جزئیه، هر خیری وجود است و هر وجودی خیر است، مثل در حقیقت بحثی که در مرحوم علامه در بین حسن و وجود اگر یادتون باشه حسن و خلقت میکنه، اگر یادتون باشه در اونجا هر مخلوقی حسن است، الذی احسن کل شیء خلقه، در واقع در ذیل اینا به سلسله سوره حمد اینو میگه، تو چند جای دیگه هم که بین حسن و خلق تلازمه، کل حسنن مخلوق و کل مخلوق حسنون، اگر یادتون باشه اونجا این بحثو میکنه. بعد این روایت ایشون طلب ایشونو بدیم که بله من خلاصه این بحث سنن اینقدر فیش برای سنن دارم فقط در آوردم، یه دستش رو دیشب برداشتم آوردم، دیشب گذاشتم کنار که امروز برای دوستان اگر لازم به رجوع شد خدمتتون عرض بکنم. الان دارم اصلا اونا هنوز به سنن انبیا تو اینا کتاب دارم نگاه می‌کنم، هیچکدوم به سنن هنوز روایت سننشون نرسیدن. ظاهرا نیوردم اینا که الان داره سنت من یوسف داره، یعنی روایت سنن اصلا یه دسته از روایت تو بهارم یه جای مخصوصی همینا رو آورده تو همون جلدای 51 52 53 شاید تو جلد 53 که اونجا خلاصه یه دسته از ایراد پشت سرم آورده، منتها چند بار در تو سنت یوسفیه یکی از اون مواردی که ذکر میکنه این مسئله است که یوسف در بین برادران بود و نمیشناختنش و یوسف رو به یوسف شناختن، تعبیر به اینکه یوسف رو به یوسف، تعبیر خیلی زیباییست که یوسف رو هم به یوسف، خود یوسف خودش رو معرفی کرد نه دیگرین یوسف رو به اونا بشناسونه، این هم دنباله همون تو همون روایت وارد شده، خیلی قشنگه. خب این بیان با همون دنباله همون بیان اون میشه که یوسف در حقیقت چی بودش، در بین اینها بود که سنتی از یوسف در حضرت هست که در بین مردم هست و مردم نمیشناسنش، در بین مردم هست و مردم نمیشناسنش. حالا اگر شد روایتشو فردا هم خدمتون میارم. بله من خدمت دوستانی که سوال دارن هستم تا وقتی جون داریم در خدمتون هست. دوستانم اگر من یه پیامی به دوستان زدم پیامکی، اون دوستانی که بدون پیامک اومدن اگر یه موقعی چون من ممکنه آرزه‌ای برام پیش بیاد یه موقعی حتما از طریق اون دوستانی که باشون ارتباط داشتن خبر بگیرن، چون امروز محتمل بود نتونم بیام، حالا دیشب مساعد نبود، خیلی مثلا چیز بود، میخواستم پیامک بزنم به همون دوستان بگم امروز درس تعطیل باشه، ولی الحمدلله تا صبح دیدم که نه صبح حالم بهتره اومدم. ازم میترسم یه موقع کسی پشت در نمونه، حتما یه خبری بگیرید از دوستان یا شمارتون رو به اون دوستتون داشته باشید. من اگه داشتم به همه میزدم، من اون روز خود اگه داشته باشم شمارهاتون رو حتما بهتون خبر میدم، یعنی بدون خبر درس رو ترک نمی کنم، اونایی هم که دارم حتما میزنم بهشون، فقط کسی یه موقع پشت در اینجوری نمونه، پشت در نه یعنی جلسه برقرار نشه. یه کمی حالات ما این چند روزه بالا پایینش خیلی زیاد شده، خیلی زیاد شده، الان بهترین حالتش الحمدلله تو این هفته گذشته از جمعه تا حالا حالم خیلی بالا پایین شده بوده دیگه، دیشب در حالت منگی کامل بودم، مطالعه هم نکردم، از بیانم هم لابد معلوم بود که مطالعه نکردم، ولی خب گاهی بالاخره بهتره گاهی بدتر دیگه. حالا میخوام بگم یه موقع دوستان خبردار باشه، من هستم خدمتتون هستم. حالا فردا هم میگذاریم ان شاء الله باشه تا ببینیم. حرف خیلی در رابطه با بحث مهدویت انصافا خلاصه ابواب زیادی، همین کلیاتش خیلی زیاده، من چون خلاصه تو این بحث خودم خیلی علاقمندم و احساس میکنم هم تو نظام معرفتی ما خیلی تصحیح، یعنی نظام امام شناسی ما رو خیلی تصحیح میکنه، یعنی بحث امام شناسی خیلی تصحیح میشه با همین بحث مهدویت که حقیقت امام چیه، بحث خود انتظار، بحث دوران غیبت، بحث نگاه کاربردی امروز به اینکه چطور میشه رابطه برقرار کرد، آیا باید بشینیم فقط زجوگریه بزنیم یا زجوگریه هم یکی از کاراست، در کنار زجوگریه باید چکار بکنیم، باید توقع الفرج من تحت اقدامکم، خیلی تعبیر زیبایی در روایته، میگه وقتی که اذا تعبیر حالا مقدمش به این مضمونه که اذا رفع الله علمکم من بین ایمانکم یا همچین چیزی که از جلو چروتون برداشته شد این رفع علم شد، یعنی امامتون قول فتبقع الفرج من تحت اقدامکم، یعنی اونجا با عمل میشه فرج رو محقق کرد. فتبقع الفرج من تحت اقدامکم، من تحت اقدامکم نه زیر پاتون، یعنی با در حقیقت حرکت و عمل. خیلی تعبیر زیبایی است، من تحت اقدامکم فرج رو محقق کنید. باید در حقیقت حرکت ما در جانب این معرفت به گونه‌ای باشه که دنبالش در حقیقت راه عملی محقق بشه. همین که انشاءالله این جلسه مقدمه شد در جلسه بعد که بحث عمل صالح رو بیان بکنیم، انشاءالله اونجا میبینیم که اصلا خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت میفرمودن که لزومی نداره ما اینقدر دعا برای فرج بکنیم بشینیم هی کنیم. اگر دو رکعت نماز بخونیم، چه تعبیر زیباییشونه، دو رکعت نماز بخونیم با در حقیقت این معرفت که امام او را میبیند و می در حقیقت در محضر اوز، این کار اون فرج ازش میاد. یعنی همون معرفتی که رابطه با چی ایجاد میشه؟ رابطه با روح. دقت میکنی که اون حقیقت، لذا تو روایت دیروز که خوندیم اگر شما معرفت پیدا کردید دیگه در حقیقت ضرر نمیزنه به شما این که دیر باشه این یا زود باشه. دقت کردی یا نه؟ اصلا این رابطه با امام رو یه جوری دیگری میکنه برای انسان. فرج شخصی کاملا محقق شدنیه و هیچ مانعی برای فرج شخصی غیر از وجود خود انسان نیست. هیچ مانعی نیست. نمیتونه بگه دیگه در حقیقت دیگران مانعن، اوضاع مناسب نیست، من چی کار بکنم. اصلا تو فرج شخصی مانع دیگه، این از اون کلمات، اون از اون چیزای رحمتهای خاص الهی است که هیچ مانعی برای بهره‌مندی از برکات فرج در ارتباط شخصی غیر خود انسان نیست. که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا تزرکم من زل اذ اهتدیتم، که اون حرکت معرفت نفسی از همین بعد نتیجه گرفته میشه. یا به تعبیر مرحوم علامه، راه به حرکت به سمت امام و معرفت امام از درون انسان هست، نه از بیرون تا موانع بیرونی مانعش بشن. راه از درون انسانه، یعنی انسان کامل و اون حقیقت امام مطلق منه، مطلق وجود ماست. چون مطلق وجود ماست و من مقید و متعینم، از راه از متعین به مطلق از درون نه از بیرون. اینا بحث‌های کدهای کلیدی بحث معرفت امام و رابطه با امامه که اینا میخواد تو دوران غیبت تصحیح بشه. میخواد تو دوران غیبت چی بشه؟ تصحیح بشه تا اون بحث، تا اون حقیقت محقق بشه. انشاءالله تا جوری باشه خدمتون جلسه بعد اگر زنده بودی. و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید همراه من نبودم.
نه
سلام علیکم و یاد دارم
بسم استر
خیلی زیاده رو بود اصلا بعد تمام نشه، تمام اطلاعات اقوام گذشته برای دوران چیز محقق میشه همش. و این خلاصه باید لذا حتی طول کشیدن غیبت، میگه طول کشیدن غیبت به خاطر همینه، میگه طول کشیدن غیبت تمام اون زحمت ها و سختی های دوران غیبت های اونا محقق بشه. مثلا این یکیشه که ان سنن الانبیا به ما بقع علیه من الغیبات جاریتون فی القائم من نو احده حزبا نعل بن نل بل قذت بل قذت، همه اونها باید محقق بشه. بعد اینجا روایت بعدیش این است که روایت بعدیش این است که ان ابنی هوال در حقیقت حجت من بعدی و هوال لذی تجری فیه سنن الانبیا علیه سنن به تعمیر بل غیبه حتی تقصو قلوب به طول الامد وقت قلب ها به فلا یثبت علی القول به الا من کتب الله عز و جل فی قلبه الایمان و ایده به روح امه. بعد می فرماید که مثلا اینجا قال لان چرا اینقدر طول میکشه، لان الله عز و جل ابا الا ان یجعل فیه سنن الانبیاء علیهم السلام فی غیباتهم، و تمام سنت که در غیبت های اونها سختی هایی که به امتش شده به اینجا برسه. و انه لا بد له یصدر من استیفاء مدت غیباتهم، همه مدت غیبات اونها باید استیفاء بشه. بعد قال شاهد هم میاره حضرت قال الله تعالی ده ترکبن طبقا ان طبق، یعنی اون طبق ان طبق این تراکم در حقیقت شدت هاست، میگه ای سنن من کان قبلکم باید حتما محقق بشه. الا ماشاءالله این روایت زیاد داره، یعنی حالا این دست بله. بله خیلی زیاده. یعنی اینو که بحث چیزام رجوع بکنید ببینید اونجا هم برده حتی سریع‌تر از این روایت سریع دار. آب من این وایسادید من خجالت میکشم. نمیگم بشین ما رو بلند کنید بله. اینم که مال اون عصای موسی است که همون کار رو میکنه برای چیزی که بعدم خیلی تعبیری که تصنع انها لطرب و تلقف ما یعفکون همه اونها رو میبرد تصنع ما تو اومده انها حیث و اقبلت تلقف ما یعفکون وقتی رو میکنه در اون زمان تلقف ما یعفکون همه اون افکار رو میبرد همه افکای اون زمان رو میبرد نه افک زمان موسی رو خیلی تعبیر بلندی که افک اون زمان رو میبرد بعد لها شعبتان اهده ما فی الارض و الاخرا فی السماء یعنی این دو شعبه دارد زمینی و آسمانی هر دو طرف افک هم افکهای زمینی رو میبلد هم افکهای آسمانی رو و بینهما اربعون ذراعا تلقف ما یعفکون به لسانها چقدر تعبیرم بازی باز میبلد با زبانش یعنی با زبان میبلد یعنی چی؟ یعنی بیان داره نه زبانش میخوره اینا رو دقت میکنی؟ تلقف ما یعفکون به لسانها چقدر بازه باز بیان شد. حالا اون ایشالا سر جای خودش که خیلی چیزها برمیگرده به نظام آره من همین به خاطری که یاد نشه خیلی روایات رو همراه هم نیوردم و الا اونا اگر خود کتاب چیزم بیارم اینجا منتخب الاثر یا اثبات الهدا اثبات الهدا خیلی کتاب خوبی توی مسئله اثبات الهدا خیلی روایاتش جالبه حتما ببینید اثبات الهدا رو بیارم همونا همینا تو فصلاش پیدا میشه اصلا فصل داره برای اینا آره میتونید پیدا بکنید فصلش با آقای استم دیروز صحبت شب صحبت داشتیم دیگه حالا انشاءالله خدا شفا بده اگر این موقعی نه این ضعف میکنه خوب شد گفته قطعش بکنید ولی این مال من نیست این اینجا میذارن من ضعفش مرا همینجا هم میذارم اصلا برم نمیداریم یعنی من نمیدونم چی کارش بکنن اینو از این مزارده هم ضعف میکرد یا خاموشش بکنم این ضعف کردن ما همینجوریه ضعف کردن ما شما ضعف کردن ما همینجوریه من یه دفعه چند جلسه برای خودم یه چیزی رو ضعف کردم وقتی خواستم بزنم گفتم همشو پاک کردم گفتم پس به ما ضعف کردن نمیدی بعد از اون هیچ موقع ضعف نکردم فایده نداره ضعف کردن با خلاصه ضعف نکردن هیچ تفاوتی نمیکنه ما همه چیمون هم روی در کمه نظمی مثل دوستان که الحمدلله منظمن منضبط کاراشون یعنی شما الان با یه دکمه کامپیوتر میتونست هم اینا رو هر چی رو خواستید کنارش بیارید ولی ما باید بگردیم اینجوری بکنیم حال تازه اینا حالا اتاقی که من نشستم اون زیر زمین رو سر تا سرش خلاصه فیش پن کردم دارم نه خودم میفهمم چیه نه کسی دیگه چی رو؟ این کارم کردم یه باری شروع کردم چند تا از اینا رو تو کامپیوتر زدم چند سال پیش بعد خلاصه آخر سر یه اشتباهی دکمه شده همش پاک شد نه همش با گفتم ببین با ما نیمده دیگه ما بذار کار خودونو بکنیم خیلی خلاصه حیفم هم اومد کلی وقت بازیده بودم اینا رو اونجا نوشته بودم بعدم خلاصه همش پاک شد نه دوستان الحمدلله خودشون اینقدر کار دارن اینقدر چیز دارن نه دوستان الحمدلله به خیر باشن دست شما درد نکنه انشالله شما خودتون مبین باشید من احادیث به صلاح چیز رو چند بار دیدم یعنی تمام این احادیث باب در حقیقت امام زمان علیه السلام نه فقط بحث به موضوع بسیار از باب مرتبط میشه باید یعنی احادیث انبیا کاملا مرتبط میشه با بحث چی؟ بحث امام زمان احادیث امامت مرتبط میشه با بحث امام زمان یعنی رو باید با هم مرتبط کرد یعنی فقط اون روایت که تو باب امام زمان علیه السلام آمده فقط مبین نیست بلکه این احادیث مختلف آیات قرآن رو چیزه اینا این شاید تو مختصرترین احادیثی که کسی جمع کرده و زیباست کتاب اشموس المسیعه مرحوم پهلوانیه که اشموس المسیعه در مورد امام زمان احادیث رو سعی کرده ضبط تعیین هاشو جمع کنه تو هر فصلی هم مثلا من کتاب اشموس المسیعه داشتم یکی ازم گرفته دیگه نیورده الانم خواستم دیشب تو هم رجوع کنم بیارم همراهم که اقلا روایات چیز رو دار دیدم نیست کتابش دستم یعنی یه دفعه یادم یکی گرفت نیورده برام برنگردونده کتاب خوبی اشموس المسیعه حتما توی بحث روایه اگه مختصر خواستید رجوع بکنید این کتاب اشموس المسیعه رو رجوع بکنید این بحث و بحث های خیلی دامنه داریه من خود دوست دارم جرقه‌هاش که زده میشه دوستان پی بگیرم، هر کدومش کشش داره مقاله بشه، کشش داره واقعا تی بشه، باز بشه. و معرفتی و اثرزا هم هست، یعنی اینجوری هم نیست که ذهنی باشه، ذهنی اینا یعنی کاملا مستاقی و کاربردی هم میشه، یعنی در کنار بحث معرفت از اون مباحث معرفتی است که با صحنه عمل ما کاملا مرتبط میشه. یعنی من نگاهم اینجوری، خودم تو خودم این احساسو میکنم که مرتبط میشه، فکرم میکنم و بنام هم همیشه تو همه بحثا این بوده که بحث معرفتی رو بکنم که بلافاصله به عمل منجر میشه، نتیجه عملی داشته باشه، تطبیق عملی داشته باشه. قصدم این بوده. حالا مثلا این سه روز قبل از ظهر به بعد نصف بدنم کاملا بی‌حس میشه، مثل از طرف چپم، یعنی اصلا این دستم که کاملا از کار میفته هیچ حس نداره، این پام خیلی شل میشه به طوری که یه ور راه میرم. حتی بعد از ظهر به بعد مثلا دیروز مجبور شدم، حالا اینا رو از باب گلایه نمیگم، از باب اینکه عذرمون رو، دیروز مجبور شدم 6 ساعت بخوابم، یعنی اصلا نمیتونستم بلند شم، وگرنه من اهل خواب نیستم، اصلا الحمدلله اهل خواب نیستم. 6 ساعت تمام قرارهای بعد از ظهر که داشتم همه رو عذرخواهی کردم، تلفن زدم عذرخواهی کردم، فقط گرفتم خوابیدم، هیچ نمیتونستم دیگه، به زور بلندم کردن از خلاصه جا که بلند شم، یعنی بلند شدم به دیوار یواش یواش اومدم نشستم، خلاصه دقیقه حالم شد الحمدلله. دیشب تا دیشب تا آخر شب می‌خواستم بگم اسمس بزنم دوستان که به آقای فیض خلاصه سلام رو برسون، خیلی دلم میخواد بیام. آقای پور امین هم تو امروز مرخص میشه، خوشحال شدیم ما گفتیم حالا از جمعه یه دفعه خلاصه این آقای فیاضی ما اینجوری شد، منم از جمعه اینجوری شدم، از جمعه یه دفعه اینجوری شدیم. بالاخره آقای پورامینی که دوستمون از جمعه هم اینجوری شدش، یه دفعه چند تا از دوستانم بودن یه دفعه همه از جمعه، بالاخره
آقای پورامینی یه دفعه پیشم بچه‌ش بود ما هستن همین جمعه،
همین جمعه آره. این جمعه بالاخره عوارضی داشته، خیلی دلم نمیاد این درسو تعطیل بکنم و الا اقتضای ادامش برام خیلی سخته، ولی دلم نمیاد تعطیل بکنم. فردا باشه، فردا از فردا هم اگه ببینیم یه روز یه روز تمدیدش
باشه باشه
آره میذاریم که تمام شه، که میذاریم که انشالله تمام شه. حالا آره دوستانم نقد نکردن ولی این نقد دارید بفرم.
من یه جانم بسته
هیت موسیقی بفرم، یعنی ما سال ها مشتاقیم بسته یه هفته یه تنجا بشه. حالا دیگه بالاخره از اون وقتی که شروع کردیم معلومه که حالا من خودم دو جور احساس دارم، یکی این که شاید گفتنش صلاح نیست اینجوری و ما بد داریم میگیم، شیطان مانع ایجاد کرده، اگر این رو مانع رو خدای تعالی ایجاد کرده باشه میگیم که معلومه گفتن صلاح نیست، اگر شیطان ایجاد کرده باشه معلوم میشه گفتن خیلی لازمه، شیطان احساس کرده که ممکنه این گفتن خلاصه منشأ اثر باشه، جوابشو گرفته، هر دو احتمال همون تا من احساس میکنم شاید گفتن بعضی از این کلمات خدای تعالی خیلی، با اینکه خیلی با خودم کلنجار رفتم، اگر باشه چند سالی یادتون باشه دوستان میگن هی عذر میارم نمیگم، به خصوص اون قسمت اول که تو نظام مثلا اون بحث که نظام امام ظهور مانند قیامت و بعد قیامت حقیقتش تغییر در ادراکه، که این بحث میترسه آدم خیلی، و قبلا هم اینها رو نمیذاشتیم نوارم بگیرن، اگه جایی هم میگفتیم که میترسیم بعدا اینا سند بشه علی آدم، و تو حوزه هم میدونید که زود آدم رو خلاصه حالا تکفیر ارزشی نداریم تکفیر، ولی کن از حیز کار آدم میفته، یعنی دیگه از همه کارها چی میشه، ممکنه حجتی نداشته باشه آدم خودش رو به دست خودش از حیز کار بندازه، یعنی حجتی نداشته باشه برای این کار از حیز کار، به خصوص کسایی که با انقلاب خیلی سازگار باشن بهانه برای اینکه اینها رو زود از دور خارج بکنن دم زیاده، آدم رو باید آدم به دست خودش رو حلکه نندازه، لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، شاید اینم از مصادیقش باشه که نباید انسان همه چیز رو هم شفافی، حالا منم همه رو الحمدلله نگفتم، خیلی شفاف نگفتم، یعنی به قول یکی از استادام مقرازم خیلی کردیم، خیلی شم بریدیم نگفتیم، اما در این حال اونقدی هم که گفتیم حجتی بر گفتن همش شاید آدم نداشته باشه، خیلی این بحث هم باید مرتبه مرتبه بیاد، چون جلسه هم یه خود عمومی تر از چیزه، از حدیست که من فکر میکردم عمومی تر از حده، یعنی من فکر میکردم یه خورده خواستر باشه که به طوری که بشه در حقیقت بحث علمی کرد، نظرات بزرگان رو منتقل کنیم. این نظرات رو منتقل کردن چالشی بشه، بحث بشه، ممکنه نتیجه خوبی از توش در بیاد. ولی الان بحث شده یه طرف، ما القا میکنم دوستانم گوش میکنن، این وقت تلقی و قبول کردنش تو نقلش بعدا اشکال پیش میاد. من خودم دیدم یه چیزی رو گفتیم بعد دوستان که اصلا نقل نیست دیگه نقل کردن. این آقای حالا اسمش رو نمیدونم از دنیا رفته، یه جلسه‌ای بود با مزه بود، جلسه واسه یه اردوی رفته بودیم خیلی سال پیش قبل از انقلاب. بعد یه آقای گفتش که من بابی که می‌خوام نشون بدم نقل چقدر میتونه تاثیر بذاره، یه حلقه مثلا 20 نفره نشسته بودیم، گفت من در گوش این آقا یه چیزی میگم و این رو یادداشت می‌کنم، بعد اون در اون گوش اون همین رو منتقل کنه، اون همین رو منتقل کنه تا به آخری برگرده به من بگه. بعد دیدیم که این 20 نفر که همین نقل رو میخواستن سعیم بکنن تحفظ داشته باشن در نقل اونچه که شنیدن تا به دیگری با تحفظ نقل بکنن، همین که شنیدن دیدیم اونی که آخر منتقل شد با اونی که اول منتقل شد اون چقدر متفاوت شد، به طوری که معنایی که از اون اول متراعاب بود با این مقصد از زمین تا آسمون 20 نفر خلاصه آدمی که تحفظ میخواستن داشتن تو یه لحظه، اونم نه حالا با فاصله زمانی این روز شده باشه یه سال دیگه نقل بکنه، نه یه جای دیگه، نه همین جلسه خلاصه یه تجربه میدانی عملی با مزه بود خلاصه تیم که با این که همه تحفظ داشتن که حفظ بکنن امانتداری بکنن در نقل، حالا گاهی نقل ها اینجوری میشه مطالب معانی دقیق و سنگینه وقتی میخواد نقل بشه گاهی خدشده، مقدمات خوب به کار گرفته نمیشه، همه با هم تبیین نمیشه، بحث میشه یه بحث خلاصه گاهی کفرآمیز شرکآمیز مخالف ظواهر، یعنی اونا خلافش محقق میشه. التماس دعا. زبده مثلا صد و خورده روایت من عرض میکنم خدمتون نکاتشو در میارم، او هر یه دونه از اینها خلاصه دو ماه سه ماه طول میکشه.
من عرضم که تدریجی میشه تو مشروب کردن میشه، یعنی اگر اون طبعات ها دیگه نداره
خب اون مکتوب روایت
اصلا که ما بخواییم اونجوری مکتوب بخونیم باید روایت رو بخونیم
نازم جداگونه جدا از جلسه یه همچین مثلا چیزی بشه.
بله اگه کسی همت
خدا شو بده
همت ندارم من
ما نداریم همت خدا حالا بالاخره پیشنهادش رو میدیم فرمودی هر کی انتقاد کنه
بله انتقادش خوبه
به اصطلاح داش بریم اگه کسی پیشنهادن بکنه
بله همینطور
ما پیشنهاد میکنیم که به اصطلاح از طرف ما یه مختصر چیزی هست که وقتی داشته باشیم این حداقل روایت جمع
خب این شرقه های این سرفصل ها رو اگر شما بعد روایتش هم الا ماشاءالله اگر کسی این کارو بکنه من حاضرم تک تکشو ببینم
اون فقط شما راهنمایی بفرمایید ما به اصطلاح یه نشستن پشت کامپیوتر رو کپی پیست دیگه شاید بیشتر از اینا میکنیم
یعنی منظوری که روایت یه جا نیست همش یعنی الان روایت فقط تو باب به اصطلاح ظهور نیست تو بحث فقط چیز نیست نیست خود اینا بله هستش منطبات خواهد جایی مختلف پیدا کردنشه یعنی الان من خودم فیشام اینقدر مختلفه الان کاش که یه عکس مینداختم از اونجا میوردم اینی من شاید به اندازه بگم چند هزار فیش در اطبای موزم جمع کردم اصلا نمیفهمم که بین اینا تکرارم هست یا نیست عرض که زیاد یعنی از اون اولی که شروع میکنم اگه بخوام ببینم که آخری اون قبلی ها دیگه از ذهنم رفته که دیدم اونا رو اینقدر زیاده
شاید همیشه
اینم یه راهی راحتی نیست پیش این چند هر حواس من ننوشتم که پیش جدیدی که من وقتی
در میارم یه سریشو میام اینجا عروفیشم براتون نمیخونم
دوباره میفرستید
بعد اونا رو الان بریم میگم قبلی‌ها رو هم تو سیستم بس سر کله بقیه یعنی اینجوری نیست که اینا رو بذارم کتاب و بعد این خلاصه اومد اومده مثلا نه همین کار آدم بی نظم همینه دیگه نظم وگرنه تا حالا باید کلی آدم بالاخره مکتوب منظم داشته باشه ما هیچ مکتوب منظمی نداریم خیلی ببینه چشم
تمام بشه بتونیم چشم دعا میکنیم
چشم چشم چشم